بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سؤال نور رحمة عزيزان تبريك عرض مكونين في الأول مطال إن شاء الله توفيق بهترین استفاده از لحظه لحظه عمر در راه بندگی خودش روزی همه ما بگرداند و قلب حضرت حجت را از تک تک ما راضی و خوشنود بدارد انشاءالله. با توجه به فاصله ممتدی که افتاد بنده اشاره به بحث قبلی بکنم و شاید حالا این مقداری از درس متکراری باشه تا بتونیم بهتر وارد فضای درسی خودمون بشیم. بحث این بود که آیا برای صحت بیت واجب است که متبایعین و در سایر عقود کلان آیا متعاقبین باید طرف خودشون رو تعیین بکنن؟ حالا در نکاح با توجه به اصالت و رکنیت طرفین پاسخ آسان تره، اما حالا در بیع بحث بکنیم، آیا در بیع با عقودی مانند بیع آیا باید بایع مشخص بکند که این مبیع از ملک فلانی و شخص خاص خارج می شود و مشتری هم فلان شخص خاص است که مبیع رو تحویل میگیره و سامان از ملک او خارج میشه میاد به ملک این مالک مبیع، آیا تعیین این افراد لازمه و باید قصد بکنه؟ یعنی ما از بحث قصد به بحث تعیین رسیدیم، آیا در قصد بیع باید قصد من یقع البیع له و من یقع الشراء له، آیا این هم باید قصد بشه؟ این از ادامه بحث قصد بود، این بحث تعیین. مثل اینکه تو بحث‌های عبادات مسئله تعیین همون زیر بحث نیت مطرح میشه دیگه، میگن آیا در نیت تعیین هم لازمه؟ مثلا شخص مشخص بکنه که آیا این روزه ماه مبارک رمضان است یا روزه قضاء ماه مبارک رمضان است، به مثلا روزه نظر است تعیین بکنه. مرحوم شیخ اسدالله طوسی رضوان الله علیه یک تفسیری رو مطرح کردن که موضوع بحث ما موند و نیمه کاره تو بررسی فرمایش ایشون دست ماند. ایشون فرمودن که گاهی اوقات مبیع شما یه چیز کلیه، میتواند برای افراد متعددی واقع بشه، در اینجور موارد تعیین لازمه. حالا این تعیین یا با قصد اتفاق میفته یا گاهی اوقات یک انصرافی وجود دارد که واسه اون انصراف این تعیین اتفاق میفته. شما وکالت دارید از جانب دو نفر که یک کیلو گندم بفروشید، باید مشخص بکنید که حالا این کیلو گندمی که میخواید بفروشید از جانب زید میفروشید یا از جانب عمل میفروشید. حالا حالت ها مختلف، مثال های خیلی مختلف میشه زد، مثال های این چنین، یا یه طرف خودش و یه طرف موکلش. خب اینجور موارد که عقد صحیح میتواند برای چند نفر واقع بشه، باید تعیین بکنید که برای کی داره واقع میشه عمل. اما حالا ادله هم ایشون مطرح کردن، گفتن آقا جذب باید داشته باشیم و اصلا ادله امضاء عقود انصراف دارن از جایی که مشخص نباشه برای که واقع میشه با بحثایی که شما مطرح کردن اصلا فرمودن ملکی باید یه مالکی داشته باشه، اگر مالک نخواد داشته باشه ولی که بلا مالک نمیشه تصورش. شق دوم ایشون در جایی بود که مبی معین آقا مشخص این مبی بگیم با این خونه من این خونه رو میخوام بفروشم. یه بار اینه که نشون سطح احتمال دادم فرمودن یه بچه اینه که بگوییم باید قصد بکنه که منی که مالک این خونه هستم مثلا اینها دارم میفروشم قصد بکنه که این خونه رو که برای منه دادم میفروشم تعیین بکنه که یق آل بی او انی اونو قصد بکنه. حالا به زبون هم اگر نیاره در دل خودش قصد بکنه که بدون قصد باطله. این یه بچه شد. یه بچه این بود که نخی اگر قصد خلاف بکنه و تصریح خلاف بکنه باطله، وگرنه اشکالی نداره. چطور؟ مثلا اگر خونه خودش رو بفروشه بگه من این خونه ای که مال خودمه اینو دارم میفروشم که بی واقع بشه برای داداشم، یعنی مالک پول خونه داداشم باشه با اینکه مالک خونه منم، اگر تصدیق به خلاف کرد باد وگر نه درست. بچه استوامی بود که مطلقا درست، حتی اگر تصدیق به خلاف هم بکنه درست و بی واقع میشه، ایشون مالک پول خونه میشه، خونه هم منتقل میشه به مشتری. این احتمالاتی بود که ایشون مطرح کردن. وارد پاسخ جناب شیخ شدیم. شیخ یه نکته ظریفی رو روش انگوش گذاشتن، فرمودن که اون چیزی که میخواهد مبی یا سمن باشه باید شأنیت این رو داشته باشه که مبی یا سمن باشه با توجه به حقیقت بی. حقیقت بی یک معاوضه است و لذا سمن و مسمن باید چیزی باشن که شأنیت وقوع عوض و معوض رو داشته باشه و چیزی که مالکش روشن نیست و ملکی که عقلا او رو ملک نمی دانند، چیزی که عقلا او رو ملک نمی دانند ملک اعتبار نمی کنند، اون شأنیت عوض و معوض واقع شدن رو نداره. شیخ می فرماید برخی از مواردی که شما گفتید به دلیل عدم قصد اینجا بی باطله، درست گفتید بی باطله، اما نه به خاطر اینکه تعیین نشده، مسئله قصد تعیین نیست، یه چیزی چند رتبه شاید قبل از قصد تعیین اینجا مطرحه. مثلا در بحث کلی فزمه چیزی که کلی در ذمه، مثلا اعتبار ملکیت برای چیزی که در ذمه است متوقف است بر این که این طرف نسبت داشته باشه. اگر طرف نسبت نداشته باشه شما نمیتونید چیزی را در ذمه اعتبار بکنید به عنوان ملک. ولذا اگر شرط است تعیین مالک، نه به خاطر اینکه عنوان تعیین مالک یکی از شروط صحت بیعه، بلکه به خاطر اینکه شأنیت عوض داشتن ثمن و مثمن این یکی از محققهای حقیقت بیعه و بدون تعیین مالک اون عوض و معوض شأنیت اینکه عوض و معوض واقع بشن را نمیتوانند داشته باشن چون ملک دیگه نیستن. شما در نظر داشته باشید یک کیلو گندم، بگید این کیلو گندم کجاست؟ تو ذمه مالکیه، مثلا تو ذمه بنده مثلا قراری یک کیلو گندم در ذمه من هست، مالکش کیه؟ هیچ کس معلوم نیست. هر کسی رو کره زمین میتونه باشه. اصلا عقلا چنین چیزی رو به عنوان ملک اعتبار نمی کنن. حتی نگیم همه مردم رو کره زمین، یه چند نفر، دو سه نفری باشن، یکی یکی از اینها مرددن محدود بینش بکنه. شیخ فرمود معهود نیست چون این اعتبار ملکیتی از عقلا. طرف بگوید که آ بنده ماشین شما رو میخرم، میخری مالکی؟ میگه حالا فعلا میخرم که دیگه مال شما نباشه، شما نتونی ادعای داشته باشی، پولو بگیر برو. حالا من اینو میخرم، حالا ببینیم که یه چک فردا رو بنده خدا میده، حالا ببینیم خودم برمیدارم، داداشم برمیداره، پسر عموم برمیداره، یکیمون به هر حال این ماشین رو برمیداره، ما مالک میشیم، فعلا میخوایم ماشین رو از شما بخریم. بعد از بی این ماشین مالک چه کسی است؟ مالکی از طرف مثلا اینجور اعتبار ملکیت ها شیخان معهود نیست، با دلیل اینکه عقلا غرض دارن از اعتبار ملکیت، اونم تدبیر زندگیشونه، تدبیر معیشت مادی دنیویشونه، و این نوع از اعتبارها در راستای منافعشون نبوده، ولذا معهود نیست از اینجور اعتبار ملکیت ها بکنن. با این که سه نفر محدود داره، نمیگید همه مردم کره زمین یکی از اونا، نه، سه نفر، دو نفر، ولی همینش هم معهود نیست، بلکه بسا اینجور اعتبار ملکیت موجب اختلال زندگیشون هم بشه، رضا استنکاف دارن اینطور اعتبار ملکیت نمی کن. پس اگر یک مواردی مثلا در جایی که مبی کلی در ذمه است، ما شرط می کنیم اعتبار ملکیت رو، نگه این معقول هم نیست، نه معقول هست ولی معهود نیست. در مسائل اعتباری نباید همه احکام امور تکوین رو جاری کرد، یک سری از احکام تکوین تو اعتباریات جاری نمیشن، برشون رو در خارج میگید آقا من در خارج فرد مردد ندارم، خب در اعتبار میتونی داشته باشی، اعتباره، اما باید دید که غرضی هست در عقلا برای این اعتبار رو بکنم یا نه. این حالا بیانیست که احساس میکنم واسه سطح کلاس ما همین کافی باشه. از اون برش در جایی که مبی معین باشه، احمد در جایی که مبی معین است دیگه تعیین لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر طرفین قصد معاوضه حقیقی و جدی رو دارن، اون چیزی که واقعا معاوضه است، یعنی میخواهد که مبی از ملک بایع و مالک خودش خارج بشه، منتقل بشه به ملک مشتری، و در مقابل چیزی هم از ملک مشتری خارج بشه و بیاد به مشتری، یعنی مالک حقیقی ثمن، از ملک مالک حقیقی ثمن خارج بشه و وارد ملک مالک حقیقی مبیع بشه. اگر یه چنین چیزی رو قصد کردن، باید وجود به اینکه مبیع معینه، تو جاهایی که مبیع معینه دیگه تعیین طرفه بیع و شراء لازم نیست، چون اصلا طبیعتا اتفاق میفته. شما اگر جدی جدی میخواهید این کتاب فروخته بشه، خب مالک کتاب چه کسی است؟ مالک کتاب مثلا من هستم، طبعا کتاب باید از ملک من خارج بشه، دیگه معنا نداره که من قصد بکنم از ملک داداشم خارج بشه. نه مالک کتاب داداشمه که منو وکیل کرده مثلا. خب اگر من قصد جدی بیع کردم، خب دیگه باید قصد کرده باشم که کتاب از ملک ایشون خارج بشه، معناش اینه، معنا نداره که دیگه بتونم قصد بکنم کتاب از ملک من خارج بشه. حتی اگر از جانب ایشون من وکیل نباشم، ولی جدی جدی اگر قصد بیع کرده باشم، لازمش اینه که کتاب رو، خروج کتاب رو از ملک داداشم که به هم وکالت نداده قصد بکنم، نه از ملک خودم که نسبت به کتاب اجنبیه. این معناش همینه. در ملکیت های معین هم باز همینطور. این تا اینجای بحث که حالا احتمال میدم قبل تعطیلات به محضر دوستان توضیحش رو داده بود. حالا به نظرم میرسه از همون پاسخ مرحوم یه مطلب از همون جا بخوانی و انشاءالله مفید هم هست اگر یه مقدارش هم تکراری باشه. اقول مقتضى المعاوضه و المبادله، مد اگر به ماهیتش معاوضه و مبادله است، مقتضای این عبارت است از دخول و کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. همون چیزی که بارها تو تنبیهات و معاوضات هم اشاره شده بود، این مقتضای معاوضه همین طبق نظر شیخ و شیخ روی این تأکید داره. و الا لم یکن کل منهما عوضا و بدلا، اگر غیر از این باشه اینجا معاوضه و مبادله اتفاق نیست. و یفرق بینهما بسات بالاتر شد. و علی هذا فالقصد الى العوض و تعینه یغنی انتا تعین مالک، حالا که ایشون قصد معاوضه داره و لذا قصد عوض داره و مشخص کرده عوض چیه، این نیازی به تعین مالک نداره. مثلا مالک به عبارت دیگر مشخصه تمامه. الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی، ولی خصوصا این مطلب رو باز میکنم توضیح میدم، میفرماد که قصد عوض کردن چطوری ما رو گاهی اوقات وادار میکنه به اینکه مالک رو هم معین بکنیم. خب توضیح میدم، فرماد گاهی اوقات اگر شما مالک رو معین نکنید عوضتون عوض نیست. الا ان ملکیت العوض، مالک عوض بودن که پشت سرش میباشه که بشه اونو معاوضه بکنه. و ترتب آثار الملک علی، یکی از آثار ملک اینه که من شأن این مال باشد سمن بودن یا مسمن بودن. قد یتوقف علی تعیین المالک، گاهی اوقات بدون اینکه تعیین مالک بکنه این اتفاق نمیفته، باید مالک رو معین بکنه. فان من الاعواض ما یکون متشخصا به نفسی فل خارج کل اعیان، باید برخی از عوضها در خارج مشخص بس اعیان. خب وقتی شما میخواهید مثلا فلان باغ مبیع باشد، خب معناش اینه که قصد دارید مبیع از ملک صاحب باغ خارج بشه و ثمن هم به ملک صاحب باغ وارد بشه. قصد مبیع داشتن نسبت به باغ الف لازمش این است که قصد بکند وقوع بیع را برای الف و وقوع سمن را برای علف. و من ما لا یتشخص الا به اضافتی الى مالک کما تزمن، اما یه چیزایی هستن که تا اضافه مالک مطرح نشه مشخص نمیشه که این بیاد بگیم این ملکه و بدون این تشخص نمیتواند شأنیت داشته باشه برای عوض واقع شدن. این تشخص برای این نیست که جزئی حقیقی بشه، تعبیر تشخصی مقدار شاید گمراه کننده است. نه، اون چیزی که در ذمه است که در ذمه است، تو خارج که نیست، جزئی حقیقی نیست، در ذمه است. ولی منظور تشخص این که بتواند احکام ملک رو بپذیره و سمن یا مسمن واقع بشه. لان ملکیت الکلی لا یکون الا مضافا الی ذمته. تعبیر بعدی هم همینو توضیح میده، مطلبی که عرض کردیم. ملکیت کلی به این است که مضاف به یک ذمه خاصی مشخص بشه، یعنی ذمتن معهودتن و اجراء احکام الملک علی ما فی ذمت الواحد المردد. مطلب آجان واحد مردد باشه اضافه بکنیم کلی رو به واحد مردد نمیشه. خب شیخ با دقت فرماید که غیر معهودن، این معهود نیست. توضیح دادیم به اینی که نفرمود معقول نیست، بلکه معهود نیست به خاطر اینکه در اعتباریات میشه این کار رو کرد. خب میگه یه مالکی رو دارید، مالک باید باشه، نمیشه خب یه چیز اضافی بدون طرف نسبت باشه. اما اون چیزی که اضافی است طرف نسبتش لازم نیست حتما یه چیز واحد حقیقی باشه، به خلاف چیزهای تکوینی. تو تکوینیات وقتی یک مفهوم اضافیه طرف مقابلش باید مشخص بشه. خب اگر میگوییم اینجا پایین است، در مقابلش یه بالای مشخص که شما دارید، اما در اعتباریات اشکال نداره اون طرف نسبت برای اینکه یک مفهوم اضافی محقق بشه میتواند یک امر مرددی باشه قابل قبوله. خب اما معهود نیست این کار. فتعيين الشخص في الكلية إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الزمام على تعيين صاحب الزمام. این که باید در کلی شخص متعین بشه، این به خاطر اینه که ملکیت رو شما بخواید اعتبار بکنید باید معین بکنید صاحب ذمه. فصح علی ما ذکرنا ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبره سواء فی العوض المعین او فی الکلی. پس به شکل کلی شو گفت که تعیین مالک لازم نیست و ان اعتبار التعيين في ما ذكره من الامثله من الشق الاول من تفصيله انما هو لتصحيح ملكيه العوض بتعيين من يضاف الملك اليه. در شق اول تفصیل ایشون که فرمودن تعیین معتبره، این به خاطر اینکه اون عوض ملک باشد که بتواند عوض باشد، که ما بتوانیم معاوضه داشته باشیم یا همون بی، خاطر اینه. لا لتوقف المعامله على تعیین ذلك الشخص بعد فرض کونه مالکا. این نیست که معامله متوقف باشه بر این مطلب بعد از اینکه، یعنی بگوییم این مالکه، حالا ما یه شرط دیگه، یعنی میتوانیم معاوضه داشته باشیم، یه شرط دیگه هم میخواییم داشته باشیم، اینطوری نیست. خصوصا عنایت دارن ما این شروطی که بررسی میکنیم، این شروط بعد از اینکه بیعه ما بیعه، مثلا شرط بلوغ که بررسی کردیم، و بحث ما سر اینه که یه بچه ممیزی میتواند که بی بکنه، کارش بی باشه. حالا ما بررسی میکنیم که آیا بلوغ شرط صحت است یا بلوغ شرط صحت بی نیست، یا داشتیم بررسی میکنیم. اما مثلا در مورد اینکه یک بچه غیر ممیز مثل بچه قنداقی این بخواد بی بکنه، اصلا بحث نمیکنیم که اصلا بیش بی نیست، به حقیقی اصلا این نمیتواند بکند که ببینیم این صحیح هست یا صحیح نیست. بحث ما در صحت بعد از بحث اینه که حقیقت بی به دست بیاد. حقیقت بی در ما نهنفی برای اینکه به دست بیاد، باید در جاهایی که مبیع در ذمه است تعیین اتفاق بیفته که حقیقت بی به دست بیاد، در حالی که موضوع ما الان این نیست. موضوع ما سر جاییه که علاوه بر این که حقیقت بیع داریم، آیا یک چیز دیگه هم شرطه مثل بلوغ؟ این شرط یا شرط نیست؟ اینو میخوایم بررسی بکنیم. مثل قصد، مثل تعیین، این شرط یا شرط نیست؟ اینو میخوایم بررسی بکنیم. همت خب نه، هیچ کدومشون شرط نیست. و ان اعتبار التعیین فی ما ذکره من الامثله فی الشق الاول من تصحیحه انما هو لتصحيح ملكيه العوض بتعيين من يضاف الملك اليه لا لتوقف المعامل على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا فان من اشترى لغيره في الذمه اذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا. کسی برای دیگری یه چیز در ذمه خریده اما مشخص نکرده برای کدومه، از جانب دو نفر وکیل بوده، بره ماشین امرو بخره، رفته ماشین امر رو خریده، مشخص نکرده برای موکل الف یا برای موکل ب. فقط اون در این صورت پولی که میخواهد در مقابل ماشین داده بشود، این پول شأنیت عوض ماشین شدن را ندارد، چون ملک نیست، به خاطر اینکه این یک چیزی در ذمه و این چیزی که در ذمه است برای که ملک اعتبار بشه باید مالکش معین باشه. مادامی که مالکش معین نشده، موکل الف هست و موکل ب است، لذا چیزی که در ذمه می توانیم اعتبار بکنیم معهود نیست که عنوان ملک رو داشته باشه، احکام ملک رو داشته باشه، یعنی اینکه بتواند عوض خود رو باشه، این نیست. لان ما فی الذمه ما لم یضاف الی شخص معینه، ما فی الذمه یعنی اون چیزی که میخواد پول خود رو باشه، مادامی که معلوم نیست موکل الف میخواد اونو بده یا موکل ب، لم یترتب علیه احکام المال، احکام مال بر او جاری نمیشود من جعلی ثمنا او مثمنا. این مقداری بحث مال و ملک اینجا به نظر میرسه یه خلطی توش وجود داره، اما خب مهم اینه که همه اینا در اعتبار باید اتفاق بیفته، باید ببینیم اون قلاب چطور اعتبار میکنه. و کذال وکیل و اول ولی و العاقد عن اثنین فإنه إذا جعل العوضين في الذمة فإن قال بئت عبدا بألف ثم قال قبلته. خب یه کسی وکیل است یا ولایت دارد که از دو نفر عقد بکنه. این ولایت رو داره. اگر عوضه این رو در ذمه قرار بده، بگه یک عبدی رو با هم ما با اون اوصاف، حالا عبدی که مجهول که اشکال قرار رو اینا هم پیش میاد، نه اون یکی اشکالات رو بذاریم کنار، عبدی که شرایط رو داره، مثلا عرضم که اوصافش رو معین کردن، میشه اون رو فروخت، بگه اینو فروختن. در مقابلش الف، منظورم از الف مشخص، الف درهم، الف دینار، هر چی که هست. خب اینا رو پیش‌فرض بگیریم دیگه، یعنی ما می‌خوایم بگیم که مسئله تعیین مسئله چیه، سایر شرایط مراعات شده، سایر شرایط مثل غرر و نمی‌دونم بلوغ و عربیت و معذبیت و اینا مراعات شده، همین یه دونه شرط می‌خوایم بررسی بکنیم. حالا گفته بعت و عبدن و الفن، خب توی خود دوستان ضمائمش رو در نظر بگیرن، مثلا عبد با فلان اوصاف به الف کذا درهم مثلا مشخص. خب حالا مشخص نیست که آیا قراره مثلا ایشون از جانب دو نفر وکیل بودن، موکل الف و موکل ب، حالا معلوم نشد آخرش موکل الف قراره عبد بده و الف بستانه، یا موکل ب قراره عبد بده و الف بستانه، معلوم نیست. ایشون از جانب هر دو گفته قبل تو فلا یسیر العبد قابلا للبی، ها چنین عبدی اصلا براش ملکیت اعتبار نمی شود، یا بگویید مال اعتبار نمی شود. حالا عرض کنم این رو باید تفکیم کرد و شیخ نکرده، این براش اصلا مالیت اعتبار نمی شود که شأنیت مبیع واقع شدن رو داشته باشه، لذا کاری نداریم به این که مالکش مشخص نیست. حرف ما اینه که این اصلا مال نیست. خب چیزی که مال نیست، حتی اگر مالکش هم مشخص باشه، نمیتواند سمن باشه یا مسمن باشه، ولذا به این نسبت به اون محقق نمیشه. مثلا یه حبه گندم، برید مغازه بنده خدایی یه حبه گندم از گونی بردارید، این حبه گندم مالیت نداره، حالا مالکش هم اصلا مشخص، آیا میتونید این سمن یا مسمن قرار بدید این حبه گندم رو؟ نه. ولن الف قابل الاشتراع به حتی یسند کلا منهما الى معین اولا نفسه، تا اینکه مشخص کنه که بله عبد چه کسی، الف چه کسی، موکل رو مشخص بکنه، الف به یا خودش بگه عبد من نمیدونم الف از من مشخص بکنه، من حیث انه نائب عن ذلك معین، عرضم که اون نائب است از شخص معین، الا نفسهی من حیثو، این من حیثو توضیح میشه برای این الا نفسهی، کلا من هما الا معینن، مثلا عبد موکل الف رو در مقابل الف موکل ب، یا بگوید که عبد موکل الف رو در مقابل الف خودم، یا عبد خودم رو در مقابل الف موکل الف یا ب، حالا هرچی این دوتای دومی می، یه طرفش نفسه یه طرفش هم که اون بنده خدا معین. اونا اولیم که گفتم که موکل الف رو به هر دوتا، خب اونا هم هر کلا من هما الا معینه، میشه این حالتی که عرض کردم، هم مالک عبد موکله هم مالک الف موکله، اما تو الا نفسهی یا مالک عبد یا مالک الف خودشه. خب ترون طرف خب چون وکالت داره میتواند این حق رو داره که به عنوان نیابت از اون شخص این کار رو بکنه، عبد خودش رو در مقابل الف اون شخص معاوضه بکنه، یا عبد اون شخص رو در مقابل الف خودش معاوضه بکنه چون این نیابت رو داره. فیقول بعت عبدم من مال فلان به الف من مال فلان، فیمتاز البائع عن المشتری، این فلان ها ممکنه هر دوتا موکل ها باشن، ممکنه این فلان ها یکیش موکل باشه یکیش هم خودش باشه، و برحال یمتاز و با انموشه دیگه از هم جدا میشه. و اما ما ذکره همون الوجوه سلاسه، اما اون سه حالتی که ایشون مطرح کردن، فی ما ازا کانر عوضان معینه، در جایی که عوض معین باشه، یه احتمال اینه که مطلقا تعیین شرط نیست، دو مطلقا تعیین شرط است، سه تعیین اگر تصریح به خلافش بشه در این صورت عقد باطله، اما اگر تصریح به خلاف نشه عقد درست. این منظور از وجوه ثلاثه این هاست که توضیحش دادیم. فالمقصود اذا كان هي المعاوضه الحقيقيه، بس اگه جد جدی من به خدا میخواد معاوضه بکنه، التي قد عرفت ان من لوازم العقليه دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضيه والبدليه، که لازمه معاوض حقیقی همین بود که گفتیم که عوض از ملک هر کسی میره، معاوض هم بیاد ملک همون شخص. اینو که توضیح دادیم، فلا حاجت الى تعیین من ينقل عنهما او الیهما العوضان، تعیین من قولون عن من قولون الی دیگه لازم نیست قصد بکنه که آقا جان مبی از چه کسی منتقل می شود به ملک چه کسی وارد می شود و سمن از ملک چه کسی خارج شد و در ملک چه کسی وارد شد، اینا رو لازم نیست قصد، چون اتفاق می افته. این طبیعیه که اصلا معنای معاوضه اقتضا اینو داره که اینا جا به جا بشن و در این جا به جایی معلومه که سمن داره کجا میره یا مبی داره کجا میره، لنگ قصد ایشون نیست. حالا قصد که میگوییم همین شرط حالا به زبان آوردن لازم نیست، صاحب مقاصد بسن بحث به زبان آوردن و جاری کردن شخص رو شرط نمیدونن. منظور از قصد همون که در دل بگذرانه و اینو مشخص بکنه. و ازا لم تقصد المعاوضه الحقیقیه، اما اگر اصل معاوضه قصد نشده، چون جدی جدی نمیخواد این کار رو بکنه، معاوضه حقیقی رو قصد نکرده، فلبه و غیر منقل فقط بی نشده، چون ذات بی معاوضه است. اگه میخواد بی انجام بده که پشت سرش حل الله بی بیاد، تجارتا انتراز بیاد، این باید ذات اینها رو در نظر داشته باشه، ذات اینا معاوضه حقیقی است. خب اون همون رو باید قصد بکنه، خلافش نمیتونه قصد بکنه. فان جعل العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملكه المعوض، اگر بیاید عوض رو از مال کسی قرار بده که معوض رو به او تملیک نمیکنه، مثلا ماشین رو داره به زید تملیک میکنه، میگه آقای زید این ماشین برای شما، ولی این سمن رو برای غیر این شخص قرار میده، مثلا از همسایش قرار سمن رو بگیره، میگه آقای زید، حالا بذار مثال ایشون رو عرض بکنی، حالا ایشون مثال به فرس بده، میگه آقای زید این فرس ملک شما، خب در مقابل فرس سمن چه؟ که سمن قرار نیست مثلا پول شما باشه یا کتاب شما باشه، سمن حمار همسایه شما، شما فرس رو ببر، ما از همسایتون حمار رو میگیریم. خب اون بنده خدا شاید خیلی خوشحال بشه، بگه الحمدلله سمن رو همسایه میده، مسمن به من میرسه، اما اینکه دیگه معاوضه نیست. فقال المخاطب قبل تو، ایشون هم از خدا خواسته بگوید قبل تو. لم یقل بی بخصوص المخاطب، بی برای مخاطب مسلما واقع نمیشه، یعنی جناب زید مالک فرس نمیشه مسلما. چرا؟ چون نمیخواد چیزی بده، شما میخوای فرس رو مفتی بگیری، اون که معاوضه نیست، این که خرید نیست. پس به جناب زید که فرس رو خواستیم به ایشون بدیم هیچی نمیدیم. نه، اما آیا الان این یک معامله فضولی با امر به حساب میاد؟ یعنی امر همسایه زید بشنوه که آقا شما در مقابل حمار ما یه اسب میخواستید معامله کنید، باشه من حمار رو میدم، حمار رو تحویل صاحب فرس بده، فرس رو بگیره، آیا این شدنیه؟ و فی وقوع اشتراء فضولی الامر کلامون، یعنی این بعدا بررسی میشه تو جای خودش، بحث به فضولی این بررسی میشه که یا درسته یا درست نیست. و اما ما ذکرم، اما مثالی که جناب صاحب منقابس آوردن روش بحث شد، من با مال نفسی ان غیره، کسی می آید مال خودش رو به جای دیگری میفروشه. حالا ما تو بحث خرید یه مثالی رو خیلی با دوستان مطرح کردیم، تو بحث معاتات خیلی این بحث تنبیهاتش مطرح شد که شما میرید نانوایی میبینید عموتون جلوتر ایستاده، عموتون پول رو میده و پول از ایشون منتقل میشه به نانوا، نان از نانوا منتقل میشه به شما. حالا این تو بحث خریدش بود، حالا شما تو فروشش اینو فرض بکنید. یه بند خدایی متوجه شده که برادرش دستش تنگه، ایشون هم یه ماشین اضافه داره، میره پیش بند خدایی میگه من این ماشین رو میخوام بفروشم، نمیخوام این ماشین رو. یه مبلغی رو توافق میکنن، میگه که آقا این ماشین مال شما، ماشین رو بگی، پول رو بریز به حساب داداشم، داداشم دستش تنگه. شماره کارت برادرش رو میده، شماره حساب برادر رو میده، میگه پول رو واریز کن به حساب داداشم، ماشین من رو بردار برو. فلا اشکال فی عدم وقوعی ان غیره. خب این مسلمه که پولی که اون بند خدا واریز میکنه، اون پول ملک داداشه نخواهد شد، چون داداشه چیزی نداده است که در مقابل پولی بگیره. اون پول رو چرا داره میگیره؟ به عنوان ثمن بی میخواد بگیره؟ ثمن بی یعنی معاوضه، شما چی دادی که بخوای در مقابلش پول بگیری؟ پس به داداشه ولی دستش تنگه، ولی دیگه نمیتونیم دلسوزی بکنیم، برای او این معامله واقع نمیشه. و ظاهر وقوعه عن البایه، ظاهرش اما اینه که نه، معامله برای این بنده خدایی که خواست نیکی به برادرش بکنه، این داداشه خوشنیت، معامله برای او واقع میشه. ماشین منتقل میشه به مشتری، ثمن هم از مشتری منتقل میشه به مالک ماشین، همین برادر خوشنیت. و لغویت و قصدی انده، اما اینکه ایشون قصد کرده بود که ثمن ماشین برای برادر تنگ دستش باشه، این لغو، این نیت لغو. چرا؟ لانه و امرون غیر و معقول، که شما یه چیز رو قصد کردید که اصلا نمیشه اینو قصد کرد. لا تحقق القصد حقیقتا، اگر شما جدی قصد بی داشتید اصلا نمیتوانستید قصد بکنید پول به برادرتون برسه. رسیدن پول به برادر چیزی که اصلا این بنده خدا نمیتوانست است، یا قصد جدی بی نداشته، یا اگر قصد جدی بی داشته خب نمیشد پول به برادر برسه، چون برادر چیزی نداده بود که در مقابل پولی بگیرن. خب من خب با معنا لغویت، لغویت یعنی همین دیگه. لغویت یعنی چی؟ یعنی چیزی که ایشون به زبون آورده اما اصلا نمیتوانسته جدی باشه، یعنی لغو. لغو یعنی چیزی که هیچ اثری نداره. مانعنفی هم همینطوره، ایشون اگر قصد جدی بیع داشته، قصد اینکه ثمن به برادر منتقل بشه رو نمیتوانسته داشته باشه، یه چیزی در زبان گفته، گفته پولو بریز به حساب داداشم، اما پول به داداشش نمیرسه، پول به خودش باید برسه، چیزی به زبان آورده بی خود. این لغویه. شاهدش چیه؟ ولذا لبا امال غیره عن نفسه وقع للغیر ما اجازته کما سعجی ولا یقع نفس ابدا. اگر برعکس باشه، مال دیگری رو بفروشه برای خودش، بدون اطلاع داداش رفته مال داداش و ماشین داداش فروخته برای خودش، داداش خبر نداره، ایشون رفته پیش بنده خدایی، ماشین داداش دستش بوده، حالا امانت سویش داداش رو، ماشین داداش رو گرفته، رفته یواشکی ماشین رو به اسم خودش تحویل داده به کسی، پول رو برداره. از این کارهایی که کلاهبردارا خیلی میکنن، مال دیگرانو به اسم خودشون میفروشن، دوزها و اینا همین کارو میکنن، مال مردم به نیت خودشون برای خودشون میفروشن. خب وقع للغیر تو بحث بیع فضولی میاد که این بیع فضولیه، و اگر اون مالک مطلع بشود و اجازه بده معامله درسته، خریدار مالک میشه، اما ثمن به دوز نمیرسه، ثمن به صاحب مال میرسه. لایق او عن نفسه ابدا، نفس همین دزده است اینجا، غاصب، برای این واقع نمیشه، ولی برای اون بنده خدا بنابر قول صحت به یه فضولی واقع میشه. نعم لب ملکهو فعجاز، بله اونجا یک بحثی هست، اگر قبل از اینکه صاحب کالا مطلع بشه یا حرفی بزنه، مطلعشو ولی سکوت کرد، حرفی بزنه بگوید که آقا کالای من رو فروختید، بی خود فروختید، یا تایید بکنه فروختید، خود این بنده خدا بره مالک بشه، خود این آقا دزده، آقا دزدی که مال خلق الله رو فروخته، این آقای فضولی بره خودش اعظم که یه جوری اینو مالک بشه، مثلا بهش هبه کنم. خب حالا بحثای مفصلی داره در بیه فضولی، خیلی بحث مفصل و طولانی شدید حرفا داره بسیار، اما خلاصش اینه دیگه، داریم بحث میکنیم. فرمودن جایز. قیل به وقوع هیله، گفتن معامله برای ایشون واقع میشه. آقای فضولی ماشین داداشش رو بدون اجازه کش رفت و برای خودش فروخت، بعد داداش ماشین رو به ایشون هبه کرد. خب فرمودن که اشکالی نداره، ماشین منتقل میشه به خریدار، سمن از خریدار منتقل میشه به همین آقایی که بیع فضولی کرد. قیل به وقوع هیله. خب آیا این بی قیل به وقوع هیله چرا برای این که ایشون واقع شده؟ چه مفهومت؟ لکن فقط این به بحث تعیین مربوط نیست که بگوییم ایشون چون موقع فروش نیت کرده بود برای خودش میفروشه. نیت ایشون لغو است، لغو است، لغو است، تمام. لا من حیث ایقاهی اولا نفسه، نه به خاطر اینکه قصد کرده بود برای خودش بفروشه، نه اصلا این نیست، بلکه به خاطر اینکه ایشون الان مالکه، الان شأنیت اجازه پیدا کرده، الان که میخواد اجازه بده ایشون مالکه. حالا بحثای طولانیش بماند در جای خودش. چرا بحث قصد ایشون مهم نیست؟ فا ان القائل بهی لا یفرقه این اذن بین بیتهی ان نفسی او ام مالکه. ما کسانی که گفتند من ملکه راش من با افزولیان ثم ملک، کسانی که این مسئله رو مطرح کردن و گفتن درسته من با افزولیان ثم ملک، فرقی نگذاشتن که آیا وقتی با افزولیان قصد میکرد که برای مالک بفروشد یا برای خودش بفروشه. بعضی خب دخالت میکنن اموال دیگران رو از روی به هر حال علاقه ای که احیانا رو طرف داره، خودمونیه با طرف، برای طرف مال او رو میفروشه چون احساس میکنه خیلی صحنه خوبیه، میخواد نیکی بکنه، بدون اجازه مالک مال او رو میفروشه. مثلا حالا مثال بدیم، خب نیت میکنه جناب فضولی بیع رو از مالک، ولی بعد خودش مالک میشه، جناب مالک میاد و بهشون هدیه میده. اینجا فرمودن درست، بیع فضولی درست، با اینکه قصدش چی بود؟ قصدش خودش نبود، قصدش مالک واقعی. همین افراد کسانی هستن که در مانحنفی گفتن اگر دزدی کرد و برای خودش بالا کشید مال مردم فروخت، به نیت خودش هم فروخت، گفتن که اگر بعد بهش هدیه کردن مثلا و مالک شد، خب باز گفتن درسته، بیع فضولی درسته. پس اینها که میگویند اینجور موارد بیع فضولی درسته، با نیت طرف کار ندارن که نیتش این بوده که برای خودش می‌خواسته بفروشه، نه خیر، برای خودش نیت میکرد یا برای مالک واقعی نیت میکرد یا برای هر کس دیگری، برای نفر سومی نیت میکرد، ولی بعد مالک واقعی میبخشید، هبه میکرد به ایشون، اینجا به یه فضولی درست بود. فان القائل به لا یفرق این اذن بین به ان نفسه او ان مالک او ان شخص ثالث. پس بحث نیت نیست. فقصد وقوعه ان نفسه لغو دائما با وجوده که عدمه، این قصدش از خودش بود و معامله کنه، این مهم نیست، اصلا این بحث مطرح نمیشه. پس بحث نیت شخص رو باید اینجا ما بگذاریم به کنار و بگوییم اگر قصد معاوضه جدی دارد، معامله برای مالک واقع میشه. حالا مالک هر کسی میخواد باشه باشه، اگر قصد معاوضه جدی، اگر هم قصد معاوضه جدی نداره که اصلا بیعی نمیخواد بکنه، لفاظی داره میکنه، الفاظو معطل کرد، باش کاری نداره. الا این یه بود، این دیگه بحث حرف دیگه یه مطرح میشه. شیخ از حرف خودش البته بر نمیگرد، این حرفا هست، این از یه زاویه دیگه میخواد بحث ورود بکنه. فرمود که آقا شما میفرمایید وقتی قصد معاوضه حقیقی کرده، پس وقتی مال خودش رو داره برای دیگری به نیت دیگری میفروشه، این نیست. مثلا گفتیم داداشه تنگ دسته، ایشون میخواد به برادر تنگ دست خیلی بکنه، میآید ماشین خودش رو میفروشه، شما رو حساب داداش رو میده به مشتری، دیگه پول ماشین رو واریز کن به حساب داداشه، کارت به کارت کن به حساب داداشه، قصد میکنه بیع مال خودش رو برای دیگری. این انما لا یعقل. چرا لا یعقل گفتید معقول نیست؟ شما میگه معابد حقیقی اقتضایش همین. میگه شما از این ورش بیا. لمن لا یجعل هذا قرینتاً على عدم ارادته من البیع المبادرت الحقیقیه. بگید آقا جان ایشان قصد جدی بیع حقیقی نداره. نگید که آقا معامله درسته ولی ماشین از شما منتقل میشه به مشتری و سامان هم منتقل میشه به ملک خود شما. مشتری پولو به حساب شما باید واریز کنه، به کارت شما باید واریز کنه. چرا اینطوری میگی؟ بگید آقا باطل. چرا؟ بگید آقا کسی که اینطوری این لفظ رو به زبون آورد، گفت ماشین خودم رو به تو میفروشم پولشو برید به حساب داداشم، پس معلومه که اصلا قصد فروش جدی نداره. جدی جدی قصد به این نداره. چون حرفی میزنه که با اراده به حقیقی منافات داره. مثل کسی که مثلا اجاره بلا اجرت یا بیع بلا ثمن رو به زبون بیاره. اصلا تو نمیخوای بفروشی بیع بلا ثمن معنا نداره. کسی که بگوید بیع تو بلا ثمنه، اصلا نمیخواد بیع بکنه. ما رو سر کار گذاشته. اینطوری بگو. این یه احتمال. یا بیاد اینطوری بگوید. یه بحثی بعدن میاد. در بحثی که آقا بیع غاصب لنفسه، همونی که الان گفتیم دیگه، یعنی کسی نه تنها آدم خوبی نیست، به برادر تنگ دستش نمیخواهد کمک بکنه، بلکه برعکس میخواهد ماشین برادرش بالا بکشه. تو اونجا یه بحثی از بیع فضولی میگوین اگر کسی میخواد ماشین برادرش رو بالا بکشه و ماشین برادرش رو داره میفروشه برای خودش، میگه که آقا پولو ماشینو بگید پولو به حساب من واریز کن، خب آقایون اونجا یه اشکالی کردن که چرا به یه فضولی اینجا درست باشه. خب میگه معاوضه حقیقی نیست، قصد معاوضه حقیقی ندارد، قصد معاوضه حقیقی ندارد، پس باید میگفتن باطله. چرا آقایونی که طرفدار صحت به یه فضولی هستن اینجا موارد گفتن درسته؟ اونجا یه پاسخی دادن، گفتن آقا قصد معاوضه حقیقی رو این بنده خدا داره میکنه. یعنی چی؟ خب اینکه مالک نیست، تو میدونی مالک نیستی، ماشین مال داداشته، چرا معاوضه حقیقی رو قصد میکنه؟ توضیح دادن، گفتن اینجور موارد، این آدمای دزد، این آدمهای غاصب و فضولی، اینا میآیند و خودشون رو مالک تلقی میکنن، گردن کلفتی میکنن، طغیان دارن، خودشون رو مالک تلقی میکنن و چون خودشون مالک تلقی کردن، قصد معاوضه حقیقی رو جدی جدی میکنن. قصد معاوضه حقیقی رو جدی میکنن. بله، غلط میکنن این قصد میکنن. بی خود کردن این قصد میکنن. با دزدی آدم مالک نمیشه. این یه حرفه. اما این که قصد معاوضه حقیقی باید باشه که بی واقعا باشه، یه حرف دیگه است. آدمای دزد، آدمای زورگی، اون چاقو کشای قدیم که مثلا مال مردم به زور میگرفتن، اون گردن بگیرها و راهزنها مال مردم به زور میمدن میگرفتن، اینها بی خود میکنن بعد از اینکه دزدی کردن خودشون رو صاحب مال میدونن. اما حرف سر اینه که واقعا خودشون رو صاحب مال میدونن. میگن آقا هر کسی یه درآمدی داره، اینم روزی ما بود، امروز خدا واسه ما این روزی کرد، اینو روزی خودشون میدونن. و چون خودشون روزی خودشون دونستن، قصد معاوضه حقیقی از اونها متمشی میشه. وقتی متمشی شد، بیع حقیقی صورت میگیره و لذا مانعی نیست از اینکه شاعر مقدس اونو امضا بکنه، آثار رو برو بار بکنه. بعدن که صاحب مال اجازه داد، شاعر اجازه میده، امضا میکنن، به صیغه مجدد نیازی نیست، چون اون صیغه قبلی از کسی صادر شده بود که واقعا قصد معاوضه حقیقی داشت و این قصد معاوضه حقیقی از او به خاطر این متمشی شد که او خودش رو مالک توهم کرد. بله، همین کافیه برای تمشی قصد معاوضه حقیقی، ولی با اینکه مالک نبوده. خب میگه ما نحنفی هم برعکسش همین حرف بزنید، بگوید آقا ایشون نه تنها دزد نیست، بلکه آدم بسیار خوشنیتیه، به خاطر داداش تنگ دست می آید ماشین خودش رو می فروشه و میگه حساب داداشم رو بگیر، پول رو به داداش حساب داداشم واریز کن. چرا؟ به خاطر اینی که داداش خودش رو اعتبار میکند که مالک، برعکس همون آدم دوز. میگه خب جان من و داداشم با هم فرق نداره، اصلا من کی؟ اصلا ماشین مال داداشم هست، اصلا ماشین مال داداشمه. شما هستین که ماشین داداشم رو داری میخری، آقا ماشین داداشم رو بگی پولم به صورت داداشم واریز کن. خب اینا دوتا گزینه است که ممکنه شیخ فهمد کسی این حرف رو بزنه، بگوید شما در بحث جایی که کسی مال خودش رو برای دیگری میفروشه نگویید معامله واقع میشود برای مالک و قصد غیر لغوه، بگویید نه ایشون یا قصد معامله حقیقی نداره و یا اینکه داداشش رو مالک تصور کرده و لذا معامله درست باشه. حالا من از اینجا یک تصحیح بکنم. اگر گفتیم قصد معاوضه حقیقی صورت نگیره که میشه باطل، چون لازمه صحت به اینه که قصد جدی باشه. اما اگر مسئله تنزیله، یعنی که داداشش رو خودش فرض میکنه، داداشش رو مالک فرض میکنه، این حل بحثه که آیا اگر داداشش رو خودش فرض کرد در این صورت باطل باشه. این باطل بودنش محل اشکاله، آیا مالک تنزیلی مصحح هست مصحح نیست. ظاهر تعبیر حین اذن یحکم به بطلان المعامله لعدم قصد المعاوضه الحقیقیه مع المالک الحقیقی اینه که شیخ در هر دو حالت، یعنی هم بنابر این که بگوییم قصد معاوضه حقیقی نشده، هم در جایی که قصد تنزیل شده، در هر دو حالت فرمان که اینجا حکم میکنه که معامله باطله. ولی خب یه اشکالی برخی از شروع احیانا کردن که در حالت مالک تنزیلی معلوم نیست معامله باطل باشه. حالا این جای بحث داره. اما برام هرچی که هست انقلن بنابر اون حالت معاوضه عدم قصد معاوضه حقیقیه متفاوت میشه به اون حرفی که بالا گفتیم، حرف اولی شیخ قبل از این الا که فرمودن بیع واقع میشه و برای خود مالک واقع میشه و قصد غیر لغو. و من هنا ذکر العلامه و غیره فی اکثر مثال المذکور انه لب قال المالک للمرتهن بیعه لنفسک بتر. خب حتی طرف مقابلش رو باز بحث مطرح میکنن، اون بحث نونوایی رو باز دوباره بیاریم یادآوری کنیم برای رفقا تو عکس مثال مذکور، یعنی در جایی که شخص بیاید مال دیگری رو برای خودش بفروشه. این بحث فروشه، حالا بحث نونوایی بحث خرید بود، طرف با پول عمو نون میخره، با پول عمو نون میخره، حالا جا بحث فروشه. تو بحث فروشش علامه و اینا گفتن که باطله، مثال دادن در جایی که مرتهن مالک به مرتهن بگوید که آقا رهن رو برای خودت برو بفروش، میدونید مرتهن حق فروش نداره، گرو نگه میداره ولی مجاز به فروش نیست، ابتداعا حق فروش نداره. بله اگر جناب مالک تک نکرد رهن رو و دین خودش رو ادا نکرد، اونجا احکامی داره که با چه شرایطی بتوانیم این مال رو بفروشیم و برداریم به دهی خودمون. حالا فرض بکنیم جناب آقای مالک نتوانست پول طرف رو بده، کتاب خودش هم گرو گذاشته، میگوید آقا برو این کتاب رو بفروش، یه بار میگوید به وکالت من کتاب رو بفروش و به وکالت من دین خودت رو از ثمن کتاب بردار، این اشکالی نداره. اما اگر بگوید که آقا کتاب رو برای خودت بفروش، برو کتاب رو بفروش، آقا کتاب منه، من مالک، مرتهن که مالک نیست، راهن مالکه، جناب مرتهن شما بیا کتاب من راهن رو بفروش، پولش برای شما به جای اون طلبی که داشتی، جناب علامه فرمودن باد. و کذا لو دفع مالا الی من یطلب الطعام و قال اشتری بهی لنفسک طعاما، یعنی کسی مالی رو میدهد به کسی که از اون طعام میخواد، میگه آقا جان طعام به من بدید، مثل فقیری از او طعام میخواد، ایشون میگه آقا جان من طعام ندارم، آقا این پولو بگید برو از مثلا ساندویچی یه ساندویچ بیا بخر بخور. نمیگوید این پول برای تو. چرا؟ چون میترس اگه پول رو بده این بند خدا یارو پول رو بگیره، بعد به جایی که بره ساندویچی بره پول رو به جای دیگه مثلا بدتر خرج بکنه. خب به خاطر اینکه این نره پول رو جای دیگه خرج بکنه، میگه پول ملک تو نیست، پول مال منه، شما با پول من برای خودت برو ساندویچ بخر. اشتر بهی، برو با این پول من لنفسه که برای خودت بخر طعاما، یه ساندویچ برو بخر. خب و اینجور موارد بحثایی که در تنبیهات و معاطات هم داشت. ولکن العقل واشق فرماد، حالا این شما این احتمالات رو دارید میگویید، اما لکن العقل صحت المعاملات مذکوره. من سر حرف خودم هستم، همون حرف قبل الا. حرف قبل الا چی بود؟ ایشون فرمودن که اگر برادر خوشدست خوشنیت باز میخوام برادر خوشنیت ماشین خودش رو فروخت در راه برادر تنگ دست، معامله درسته، ماشین از برادر خوشنیت منتقل میشه به مشتری، ثمن هم منتقل میشه به مالک ماشین. و من سر همون حرف خودم هستم. و لغویت القصد المذکور، این که قصد کرده که ثمن برای برادرش باشه، شماره حساب برادر رو داده، این لغ. چرا؟ لانه راجون الى ارادت ارجاع فائدت البیعه للغیر لا جعله احد رکن معاوضه. و من واقعا اینه که این اگر معاوضه حقیقی رو قصد کرده، واقعیت هم اینه که این میخواد معاوضه حقیقی بکنه، این معلومه میخواد معاوضه حقیقی بکنه، خیلی روشن میخواد معاوضه حقیقی بکنه. طبق معاوضه حقیقی خودش مالک ثمن ماشین خودش میشه، اما این میخواهد ثمن رو از ملک خودش منتقل کنه به برادر، نه ثمن رو از ملک مشتری منتقل کنه به برادر که خلاف معاوضه باشه. لا جعله احد رکن المعاوضه، نمیخواهد که ثمن از مشتری به برادر منتقل بشه. نه خیر، قصد ایشون اگر معاوضه جدی داره میکنه که همینم هست، اینه که ثمن منتقل بشه به خودش، بعد خودش به برادر داره میبخشه. این عملا به عبارت دیگر مشتری رو موکل میکند در اینکه که انهو شما ثمن رو که ملک من است بیا از خودت قبض بکن و بعد اون رو تحویل برادرم بده. مشتری که انهو به وکالت ایشون داره ثمن رو از خودش قبض میکنه، بعد به وکالت ایشون به برادرش تحویل میده. اما بحث علامه و اما حکمهم به بطلان البیع فی مثال رهن و اشتراء الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب. اگر علامه اینا گفتن که اون معامله باطله، منظورشون نیست که معامله باطله هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی معامله اونطوری که به حسب ظاهر گفته میشه نیست. جناب مرتهن اگر رفت کتاب رو فروخ، ثمن برای مرتهن واقع نخواهد شد، ثمن برای راهن واقع خواهد شد، و راهن اگر اجازه بده فروش کتاب رو معامله نافذ میشه، بعد بهران حالا دین رو باید از اون برداره، دین رو از اون بگیرن. یه حرف دیگه هست، اما ثمن برای راهن، ثمن کتاب برای مرتهن نیست، راهن اجازه بده درست، منظور اینه. اما اینکه مرتهن رفت فروخت برای اینکه ثمن کتاب برای خودش باشه، این اتفاق نمیفته. بطله یعنی این، بطله یعنی اینکه اثر مقصود حاصل نشد. اثر مقصود چی بود؟ اثر مقصود مرتهن این بود که ثمن کتاب مستقیما از خریدار کتاب به ایشون منتقل بشه. نه، این نمیشه، این لغو، این قسمت از قصد لغو. یا اون شخص فقیری که گفت من گرسنمه، شما پول دادید، ایشون رفت ساندویچ خرید، اینطوری میشه که ساندویچ منتقل میشه به کسی که پول رو داده. خب این بند خدا بعد حالا میده به اون فقیری که ساندویچ رو خواسته. این به این شکلش درسته. اما اینکه اون فقیر رفت پول اون شخص صاحب پول رو داد به ساندویچ فروش و ساندویچ ساندویچ رو برای خودش قصد کرد که آقا پول از اون آدم خوب منتقل بشه، از اون آدم خیر منتقل بشه به شما ساندویچ فروش، و ساندویچ منتقل بشه به من فقیر، این قصدی که کرد این قصد اتفاق نمیفته. بطله به این معناست، بطله این لغو. فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، مخاطب مرتهن و فقید. این مثال ها لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسي تو مرتهن او اشتريته لنفسي تو فقید لم يقع لمالكي اذا اجازه، این که برای مالک هم واقع نمیشه اگه اجازه، این منظورشون نبود، این منظور علامه نیست. مالک میشه راهن تو بحث رهن، اون خیر هم میشه تو بحث ساندویچه. و بالجمله فحکمهم مثلا، بعد ایشون یه اشاره یه تیکه میندازن به صاحب منقابس، ایشون فرمود کلمات اصحاب مضطربه، خیلی کلمات اصحاب مضطربه فلان بهمانه، فرمود نه اینطور هم نیست جناب صاحب منقابس، شما اگر یک کمی دقت فرمایی میبینید همین که آقایون فقها در بحث فضولی خیلیشون گفتن اگر فضولی مالی رو برای خودش نیت کنه و بپوشد معامله درسته، از اینجا معلوم میشه که آقایون قصد تعیین رو شاید نمیدونستن. شما از همین فتوای ایشون میتوانستید نظر علما رو کشف کنید. حکمهم به صحت بیع الفضولی و شراء حیل نفسه، اینکه گفتن بیع فضولی و شراء فضولی جایی که واسه خودش داره میفروشه، مثل دزدها، مثل غاصبها، مثل راهزنها که برای خودشون دارن میفروشن، این درسته و وقوعه للمالک، برای مالک واقع میشه. درسته یعنی اینکه اگر مالک اجازه بده درسته، اگر مالک رد کنه باطل. منظور از صحت به این معنا، این معنا این نشون میده که قصد تعیین اشکال شرط نیست، بلکه حتی تصریح به خلاف هم او رو خرابش نمیکنه. تصریح به خلاف بکنه، بگوید آقا من این مال دزدی رو برای خودم میفروشم، آن فقها میفرمایند که مالک اجازه بده برای مالک واقع میشه. خب این نشون میده که تصریح به خلاف رو وقتی اینا مخل نمیدونن، یعنی قصد تعیین رو هم لازم نمیدونن. یدل علی عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک و لغو بودن قصد وقوع برای غیر مالک، این لغوه. اگر معاوضه حقیقی را قصد میکنند پس حتما برای مالک واقع میشود، همون چیزی که ما اولش گفتیم که مقتضای معاوضه اینه که ثمن مسلمان جا به جا بشن. اگر معاوضه حقیقی را قصد کرده تا آخرش اثبات میشه. عذر میخوام خیلی طولانی شد این جلسه، ولی دیگه میخواستم به سر بحث برسونیم و دوباره بحث تکه تکه نشه. رفقا رو به خدا میسپاریم و الحمدلله رب العالمین.